ساعت 10 شب، این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 17 مهر ماه سال 1391 خورشیدی 8 اکتبر سال 2012 میلادی شنونده اون هستید و از همین حالا تا نیم ساعت دیگه از رادیو فردا پخش میشه تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده و همزمان در این نیم ساعت سری بزنیم به پشت پرده اخبار رو از نگاه تحلیلگران و مفسران بررسی کنیم رویدادهای مهم ایران و منطقه رو. اما قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارشایی رو قراره بشنویم و قراره چه مسائلی رو عمیق‌تر بررسی کنیم در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، خبرهای کوتاه رو از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا میگوید در صورت انتخاب شدن تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال می‌کند. آقای رامنی همچنین گفت در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما خطر جنگ در خاورمیانه افزایش یافته است. میت رامنی روز دوشنبه در انستیتوی نظامی لگزینگتون در ایالت ویرجینیای آمریکا خواستار تغییر مسیر در منطقه خاورمیانه شد. وی همچنین از دولت واشنگتن خواست تا در مورد سوریه موضعی روشن و با جرأت اتخاذ کند. رقیب انتخاباتی باراک اوباما تاکید کرد که در مذاکرات با روسیه پیرامون طرح سامانه دفاع موشکی در اروپا انعطاف نشان نخواهد داد. دفتر محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای سخنان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص وعده رئیس جمهوری برای حل دو هفته مسائل اقتصادی را تکذیب کرد. در این اطلاعیه نقل قول محسن رضایی از محمود احمدی نژاد که در گفتگو با روزنامه خراسان منتشر شده بود به کلی عاری از حقیقت و کذب محض توصیف شده است. محسن رضایی در گفتگو با روزنامه خراسان گفته بود محمود احمدی نژاد به وی اطمینان داده که طی دو هفته اقدامی برای ارز انجام می‌دهد و تغییراتی در این باره رخ خواهد داد. دو روز پس از رخنه یک فروند، هواپیمای بدون سرنشین به حریم هوایی اسرائیل که به انهدامش منجر شد، یک فرمانده سپاه پاسداران ایران آن را بیانگر ناکارآمدی گنبد آهنین و سپر دفاعی اسرائیل توصیف کرده است. جمال‌الدین آبرومند، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت ممکن است این اقدام که به گفته ای وی توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته یک عملیات روانی باشد. این مقام سپاه که سخنان او را خبرگزاری فارس رسانه نزدیک به این نهاد نظامی منتشر کرده افزوده است با توجه به اینکه اسرائیلی ها ادعا کردند که این پهپاد تا 100 کیلومتری در خاک آنها نفوذ کرده، نشان دهنده این امر است که اسرائیل ضعف های بسیاری دارد. پهپاد پرنده هدایت پذیر از راه دور که بامداد شنبه توسط جنگنده های اسرائیلی منهدم شد، از فراز دریای مدیترانه در بخش جنوبی اسرائیل به آسمان این کشور رخنه کرده بود. یک گزارش جدید انستیتوی علوم و امنیت بین‌المللی ISIS درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گوید ایران ظرف 2 تا 4 ماه می‌تواند اورانیوم با غنای نظامی برای ساختن بمب اتمی تولید کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس که گزارش ISIS را قبل از انتشار دیده است می‌افزاید این گزارش در عین حال تأکید می‌کند که ایران برای ساختن بمب آزمایشی و سپس ساختن کلاهک هسته‌ای به فرصت بیشتری نیاز دارد. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل بالا گرفتن تنش در مرز ترکیه و سوریه را فوق‌العاده خطرناک توصیف کرد و افزود وضعیت در داخل سوریه نیز بسیار وخیم‌تر شده، به طوری که ثبات همسایگان سوریه و تمام منطقه را به خطر می‌اندازد. بانگیمون روز دوشنبه در جلسه شورای اروپا در استراسبورگ سخن می‌گفت. وی همچنین از ادامه تحویل اسلحه به حکومت و به شورشیان سوریه ابراز نگرانی کرد و خواستار قطع اسلحه به هر دو طرف شد. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ترک گزارش داد که ارتش ترکیه امروز دوشنبه برای ششمین روز متوالی شلیک خمپاره از سوریه را تلافی کرد و متقابلا خاک سوریه را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش خمپاره سوریه بعد از ظهر دوشنبه به منطقه حاجی پاشا واقع در 200 متری داخل خاک ترکیه اصابت کرد. کیوان
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو با هم دیگه شنیدیم و اما گزارشی که قراره در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید که اگر به قدرت برسد تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران به کار خواهد انداخت.
ایران is sending arms to Assad because they know his downfall would be a strategic defeat for them.
شرح سخنرانی میت رامنی را درباره خاورمیانه خواهیم شنید. محمد رضا خاتمی میگوید اصلاح طلبان نه تنها برانداز نیستند بلکه مخالف جدی براندازی اند. چه شد که برادر رئیس جمهور سابق این اظهارات را بیان کرد؟
مخاطب این سخنم نظام هست که برخلاف واقع که خودشون هم میدونن اینا برانداز نیستن، میخواد اصلاح طلبا رو برای حذفشون برانداز قلمداد بکنه.
اکبر گنجی تحلیلگر سیاسی نظرش را درباره اظهارات تازه محمد رضا خاتمی خواهد گفت. کیهان کاریکاتور هم قربانی سانسور شد و به توقیف رفت به خاطر چاپ یک کاریکاتور.
روز به روز وضعیت کاریکاتور و کارتون مطبوعاتی ایران داره بدتر میشه.
هانا نیستانی کاریکاتوریست مطرح ایرانی از وضعیت این حرفه در مطبوعات امروز ایران میگوید. در کنار گزارش‌های درباره قیمت خودرو در بازار ایران و وضعیت صادرات پسته بعد از افزایش قیمت ارز، تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی باراک اوباما را متهم کرد که در خاورمیانه استراتژی انفعال را برگزیده است. او همچنین گفت اگر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود، تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال می‌کند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات پیشروی آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی در انستیتو نظامی ویرجینیا در لکسینگتون گفت که خطر جنگ در خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما افزایش یافته است. آقای رامنی خواستار آنچه تغییر مسیر در خاورمیانه می‌خواند شد. میت رامنی از واشنگتن خواست که در قبال ایران و سوریه موضع قاطعانه‌تری بگیرد و گفت در صورتی که به ریاست جمهوری برگزیده شود، تحریم‌های سخت‌تری در قبال ایران اعمال خواهد کرد.
من به رهبران ایران هشدار خواهم داد که ایالات متحده آمریکا و دوستان و متحدانش آنها را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز خواهند داشت. در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تردید نخواهم کرد و تحریم‌های کنونی علیه این کشور را سخت‌تر خواهم کرد.
آقای رامنی همچنین خطاب به ایران گفت:
We must make clear to Iran through actions, not just words. به خاطر صلح از طریق رفتار و نه گفتار برای ایران روشن خواهم کرد که تلاش آنها برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای تحمل نخواهد شد.
نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات پیشروی آمریکا در سخنرانی خود از واشنگتن خواست اقدامات قاطعانه‌تری در قبال سوریه انجام دهد. او باراک اوباما رقیب خود از حزب دموکرات را متهم کرد که وضعیت را در لیبی کنترل نکرده و گفت اوباما در دوران ریاست جمهوریش در بکارگیری دیپلماسی آمریکا برای شکل دادن به حوادث در ایران، عراق، اسرائیل، سوریه، روسیه و جاهای دیگر موفق نبوده است. میت رامنی همچنین گفت اگر به ریاست جمهوری برسد، متحد بهتری برای اسرائیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، میت رامنی که در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات از رقیب خود باراک اوباما عقب از رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که به جای مشارکت با متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه استراتژی انفعال را برگزیده است. آقای رامنی گفت اگر به ریاست جمهوری آمریکا برسد، مخالفان سوری را مسلح می‌کند.
در مورد سوریه با کمک متحدانمان اعضای مخالفان را که به ارزش‌های آمریکایی معتقدند شناسایی و سازماندهی می‌کنم. سپس مطمئن خواهم شد که سلاح‌هایی را که برای سرنگون کردن تانک‌ها، هلیکوپترها و جت‌های جنگنده بشار اسد لازم دارند به دست آنها خواهد رسید.
میت رامنی همچنین به این نکته اشاره کرد که ایران برای سوریه سلاح می‌فرستد.
ایران به سوریه سلاح می‌فرستد زیرا رهبران ایران می‌دانند سقوط بشار اسد شکست آنها هم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، میت رامنی در سخنرانی خود همچنین گفت در مذاکرات با روسیه پیرامون طرح سامانه دفاع موشکی در اروپا انعطاف نشان نخواهد داد.
جزئیات سخنرانی تازه میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از همکارم فرین عاصمی با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد رضا خاتمی دبیرکل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلی اصلاح طلب در ایران در گفتگویی با روزنامه اعتماد گفت اصلاح طلبان برای براندازی این نظام هیچ گونه اقدامی نخواهند کرد و مخالف جدی براندازی هستند. وی افزود حتی اگر نظام دست به حذف کامل اصلاح طلبان هم بزند، این جریان وارد هیچ فازی نمی شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با اکبر گنجی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و نخست از او پرسیده که پیام و مخاطب این سخنان آقای رضا خاتمی چه کسی است. پاسخ اکبر گنجی:
اصلا اصلاح طلبی اساسش همینه که مشروعیت نظام رو میپذیره و به دنبال اصلاح نظام هست، یعنی رویه‌ها و کارهای نادرست و سیاست‌های نادرست رو اصلاح بکنه. بلذا براندازی اصلا با اصلاح طلبی تعارض داره و سخنی که گفته آقای خاتمی سخن درستی هستش برای اصلاح طلبات و مخاطب این سخنم نظام هست که در برخلاف واقع که خودشون هم میدونن اینا برانداز نیستن، میخواد اصلاح طلبا رو برای حذفشون برانداز قلمداد بکنه.
آقای گنجی، آقای رضا خاتمی در اظهاراتش صبر و ایستادگی و حتی سکوت رو به عنوان یک اقدام استراتژیک و تاثیرگذار در سیاست‌های کلان اصلاح طلبان ارزیابی میکنه و معنا میکنه. حالا با توجه به این تئوری عمل، مرز بین انفعال و صبر و ایستادگی برای جریان اصلاح طلبی چجوری مشخص میشه؟
به هر حال نظام اصلاح طلبا رو جارو کرد و ریخت بیرون از نظام، به قول آقای خامنه‌ای از کشتی نجات نظام، اینا رو بیرون ریخت. گروه مهمی از اینا رو بازداشت کرد تو زندان‌ها تحت عنوان براندازی و عناوین دیگه انقلاب مخملی و کودتای مخملی زندانی کرده و الان همه اینها یا زندانی هستن، احزابشون تعطیل شده، روزنامه‌هاشون تعطیل شده و راه‌های فعالیت براشون بسته شده. لذا موقعی که همه این راه‌ها به سوی ساختار سیاسی به روشون بسته شده، اینا فعلا سیاست صبر و انتظار رو پیش گرفتن و هیچ عملی انجام نمیدن. الان
آقای گنجی، دبیر کل پیشین جبهه مشارکت که آقای رضا خاتمی شرط ورود اصلاح طلبان به قدرت رو به یه سری تغییرات در سیاست‌های کلان کشور منوط کرده، این در ظاهر نشون میده که اصلاح طلبان منتظرن اول یه سری تغییرات به وجود بیاد بعد خودشون وارد عمل بشن و یه سری چیزا رو تغییر بدن. با توجه به این تئوری عمل، آینده سیاسی جریان اصلاح طلبی رو در معادلات قدرت در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این مشیه که الان اصلاح طلبا پیش گرفتن بر اساس تعریفی که از اصلاح طلبی دارن، اینها رو به انفعال کامل میکشونه و میگن ما میشینیم منتظر میشیم نظام دریچه ها رو باز بکنه، انتخابات آزاد برگزار بکنه تا ما تو اون انتخابات بیم شرکت بکنیم یا یک مجموع اقداماتی ابالا باید صورت بگیره. ما فقط میگیم ما برانداز نیستیم و خواهان اصلاح نظام هستیم و از سوی دیگه خودشون هم میدونن که حتی اگر الان اصلاح طلبا رو تو انتخابات را بدن و به قول آقای خاتمی پیروز هم بشن برن تو انتخابات، کاری نمیتونن بکنن بدون اینکه سیاست های اساسی نظام اصلاح بشه، تغییر بکنه. و آقای خامنه ای این وضعیت پیش آورده، یک وضعیتی الان هستش که این بحران های عظیم و که رژیم دچار شده شما میبینید و به گونه ای اگه آقای خامنه ای بخواد سیاست رو ادامه بده، سیاست هسته‌ای و سیاست های دیگرش، چاره جز این نداره که دائما تمرکز قدرت در بالا بکنه، قدرت رو در دستان خودش افزایش بده و سرکوب افزایش بده و لذا ما به سوی بست سلطانیزم میریم که قدرت سلطان خودکامه هی افزایش بیابه. اگر چنین فرایندی باشه، خب اصلاح طلبا هیچ جایگاهی در دولت در ساختار سیاسی نخواهند داشت.
مصاحبه همکارم رضا جمالی رو با اکبر گنجی با هم شنیدیم. کاریکاتور در مطبوعات ایران همیشه بر لبه تیغ بوده. تعدادی از پرخواننده‌ترین روزنامه‌ها به دلیل انتشار کاریکاتوری که از آن برداشت‌هایی مثل توهین به مقامات حکومتی، توهین به دین و مقدسات یا توهین به قومیت‌ها شده، به دست توقیف سپرده شدند. پس از روزنامه شرق که به دلیل انتشار کاریکاتوری به نام چشم‌بندان توقیف شد، حالا این کیهان کاریکاتور است که با انتشار کاریکاتوری به نام زلیخا فشن شو توقیف می‌شود. کاریکاتوری که انتشار آن توهین به حضرت یوسف و قرآن تلقی شده. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با مانا نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی مقیم پاریس که پیشتر به خاطر طرح‌هایش به زندان هم رفته است، پیش از هر چیز از او پرسیده که اوضاع کاریکاتور در مطبوعات ایران نسبت به گذشته چه تغییراتی کرده.
اون موقع که من ایران رو ترک کردم، وضعیت کاریکاتور مطبوعاتی خوب نبود، به خاطر اینکه هم فضای کار دیگه به اون صورت باقی نمونده بود، خیلی راحت کار چاپ نمی کردن، زیر فشار بودن و اصولا عرصه خیلی پرخطر شده بود. برای همین بیشتر بچه ها رو ورده بودن به کارهای جنبی مثل کارهای گرافیک یا انیمیشن و غیره. اما میتونم میگم باز به این بدی نبود، یعنی حتی اون موقع هم بدی وضعیت فعلی نبود. روز به روز وضعیت کاریکاتور و کارتون مطبوعاتی ایران داره بدتر میشه. لااقل در دورانی که من بودم هنوز این اتفاق نیفتاده بود که به خاطر کشیدن چهره یک سیاستمدار غیر روحانی یک کارتونیست به دادگاه کشیده بشه، اتفاقی که در مورد کاریکاتوریست عراکی افتاد و بعدش هم این جریان روزنامه شرق پیش اومد. یکی از دوستان که اسم نمیبرم براش مشکل پیش نیاد میگفتش که اگر قدیم از ما میپرسیدن که کاریکاتور شما و کار شما چی میخواد بگه، الان میترسن که نکنه که چیزی بخواد بگه. یعنی این که اصلا چیزی بخواد بگه کاریکاتور ترساننده است و ترجیح میدن که هیچ مفهومی نداشته باشه.
آقای نیستانی، عده زیادی از مخالفان حکومت هم به خصوص در شبکه‌های اجتماعی به این کاریکاتور زلیخا فشنشو اعتراض داشتند و نظرشون این بود که کیهان به دلیل کیهان بودنش از مجازات هیئت نظارت میتونه فرار کنه. شما در این باره چه فکر میکنید؟
چیزی که من دارم میبینم مخصوصا در مورد اخیر کیهان کاریکاتور خیلی من رو سرخورده و ناامید کرد، اینه که انگار کارتون کاریکاتور و کارتونیست و انگار آدم‌ها و افراد و همه چیز فقط یه وسیله ابزار هستن، یک چماق هستن، یه جایی به کار بیان باهاش بشه طرف و زد. فقط همین که طرف اسمش کیهان هست و مؤسسه کیهان هست، باید زدش با هر چیزی که شد، با همون ادبیات، با همون منطقی که سالها خود حکومت تبلیغ کرده. برای اینکه به چی برسیم آخه؟ من نمی‌دونم. ما می‌خوام آزادی پیدا بکنیم، با آزادی برسیم که بعد ازش چه استفاده بکنیم؟ که دوباره خفقان ایجاد بکنیم، یا اینکه هنرمندای مثل حمید بهرامی که کار آخرش همین فشن شو چاپ شده، یا هادی حیدری، یا ما بقی فضا داشته باشن که کار بکنن. در حالی که من میبینم که خیلی از معترضین و حرفش این بود که چرا این رو هم مثل اون مجازات نمی کنید، حرفش این نبود که چرا طرفهای مختلف یه اندازه آزادی ندارن، اون آزادی رو که کیهان کاریکاتور داره شرق و هادی حیدری نداره اونم داشته باشه. فوق العاده به نظرم بحث خطرناکیه، دیدگاهی که به اعتقاد من رژیم ایران و حکومت ایران تشویقش کرد و متاسفانه مخالفان هم مثل شاگرد درس خوانده و زرنگ دارن همون رو تکرار میکنن.
حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم با انتشار بیانیه‌ای درباره این کاریکاتور زلیخا فشنشو توضیحاتی داده. درباره توضیحات ایشون نظرتون چیست آقای نیستانی؟
خیلی جالبه که در قضیه اخیر من داشتم میخوندم نوع برخورد آقای شریعت‌مداری توی اطلاعیه‌اش در مورد این کاریکاتور رو و نوع مقاله‌ای که بر علیهش نوشته شده بود توسط مخالفین، می‌دیدم چطور جاشون عوض شده. یعنی یهو آقای شریعت‌مداری در جاهایی از اطلاعیه‌اش خیلی روشنفکرانه صحبت از تحویل‌پذیر بودن کار گرفته. یعنی ایشون این تلویحاً یا تحقیقاً اعتراف کرده که معترفه، که یعنی قبول داره که کاریکاتور ممکنه که تحویل‌های مختلفی داشته باشه. و از اون طرف مخالفین لحن دوک می‌گرفتن که این یک کاریکاتور مهم بوده و این خیلی برام جالبه که چطور یهو قالب‌ها عوض شده.
شما فکر می‌کنید حالا در نهایت چه برخورد قضایی بشه با مسئله این کاریکاتور در کیهان؟
یه بخشی داشته خیلی به نظر من جالب توجه هست، برای اینکه نوشته بود که مؤسسه کیهان آماده هر گونه برخورد قضایی هست. بعد درباره مدیر مسئولش نوشته بود که جانباز شیمیایی هست و مدام تحت درمان هست. بنابراین مدیر مسئول کیهان کاریکاتور که قابل پیگرد نیست، برای اینکه عذرش موجه است. خود مؤسسه کیهان هم که من بعید می‌دونم که پیگرد قضایی شامل حالش بشه. میمونه کی این وسط؟ کاریکاتوریست بی‌پناه. من می‌خوام ببینم آیا معترضین و مخالفان همین رو می‌خواستن که یک نفر دیگه بی‌گناه این وسط قربانی بشه، جریان شرق، جریان ایران جمعه اینا دوباره تکرار بشه.
توضیحات مانا نیستانی کارتونیست ایرانی رو شنیدیم در مصاحبه با فهیمه خضر حیدری درباره توقیف کیهان کاریکاتور به اتهام انتشار کاریکاتوری به نام زلیخا فشن شو که گفته شده کاریکاتوری است که به حضرت یوسف و قرآن در آن توهین شده. و اما قیمت خودرو در بازار ایران همچنان در حال افزایش است و در کنار افزایش قیمت خودروهای خارجی وارداتی به دلیل افزایش قیمت ارز، حالا دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی هم در بخشنامه‌های تازه قیمت‌های تولیداتشان را افزایش دادند. چرا؟ از بابک غفوری آذر بشنویم.
در شرایطی که موضوع ورود خودروهای خارجی به کشور با نرخ مرجع باعث توجه رسانه‌ها به بازار خودرو شده است، روز دوشنبه دو مجموعه خودروسازی اصلی کشور با صدور بخشنامه‌هایی به نمایندگی‌های فروششان از افزایش قیمت محصولاتشان خبر دادند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که ایران خودرو و سایپا در بخشنامه‌های جداگانه‌ای هر کدام به طور میانگین دست کم 10% بر قیمت خودروهایشان افزودند. بیشترین افزایش قیمت به محصولات گروه سایپا مربوط است که به نوشته خبرگزاری مهر به طور میانگین 18 تا 20% قیمت محصولاتش را افزایش داده است. در ابلاغیه جدید گروه سایپا به نمایندگی‌های فروش این شرکت، پراید به عنوان پرتیراژ‌ترین خودروی سایپا با افزایش قیمت 2,000,000 تومانی همراه شده، به طوری که قیمت هر دستگاه سایپا 111 مدل SL که قبلا 9,600,000 تومان به فروش می رسید به 11,540,000 تومان رسیده. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که شرکت ایران خودرو روز دوشنبه در بخشنامه قیمت محصولاتش را 2 تا 5 میلیون تومان افزایش داده است. بر این اساس قیمت خودروی تندر 90 مدل E2 با افزایش 3.5 میلیون تومانی به 21,040,000 تومان رسیده و همچنین قیمت خودروی پژو 206 تیپ 2 با افزایش 3,200,000 تومانی به 19,424,000 تومان رسیده است. این قیمت‌ها در حالی اعلام می‌شود که به شیوه سال‌های اخیر قیمت عرضه شده در نمایندگی‌های فروش این خودروسازان چند میلیون کمتر از قیمت بازار آزاد است و عملاً هر گونه افزایش در قیمت نمایندگی باعث افزایش قیمت در بازار آزاد می‌شود. خبرگزاری‌های فارس و مهر گزارش دادند افزایش قیمت خودروهای داخلی با مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شده است. در همین حال غلامرضا شافعی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره افزایش قیمت تولیدات خودروسازان داخلی گفته به دلیل کاهش تولیدات ایران خودرو و سایپا در سال جاری به دلیل نوسانات قیمت ارز این خودروسازان دچار هزینه سربار شدند و بر این اساس مجبور به افزایش قیمت هستند. علاوه بر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، گزارش شده که در ماه‌های اخیر قیمت خودروهای خارجی وارداتی هم افزایش شدیدی داشتند و برخی نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر گفتند وارد کننده ها با دلار قیمت مرجع خودرو وارد کرده و بعد با قیمت دلار بازار آزاد آنها را قیمت گذاری کرده و فروختند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدید. اگر که می‌خواستید ماشین بخرید، اینطور که بابک در این گزارش گفت، گویا چندان روزهای مناسبی نیست و خبرهای خوشی برایتان در راه نیست، اما با افزایش قیمت ارز در عوض صادرکنندگان شاید این روزها بسیار خوشحال باشند، به ویژه صادرکنندگان پسته. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از رئیس انجمن پسته ایران از ارزآوری بیش از 1 میلیارد دلاری از محل درآمد صادرات پسته خبر داده است. محسن جلالی پور با اشاره به وضعیت مطلوب تولید و صادرات پسته گفته است که اعمال تحریم‌های شدید بر صادرات پسته تأثیری نداشته. به گفته آقای جلالی پور، نوسان‌های قیمت ارز تأثیر بسزایی در رقابتی شدن پسته ایرانی با پسته آمریکایی به جا گذاشته. محمد زرقامی در این باره با یکی از دست‌اندرکاران صنعت پسته در تهران گفتگو کرده که بنا به دلایلی نخواست نامش فاش شود.
در وضعیت فعلی رونق پیدا نکرده، به باغ دارا یا مالکای پسته چون محصولشون کم بوده میخوان پول بیشتر به دست بیارن ارائه نمیکنن، احتمال میدن که نرخ دلار میره بالا، روز به روز قیمتارو میبرن بالا ولی بازم ارائه نمیکنن. ولی به طور کلی برای همه دنیا همینه که بخوای که ارزش پول داخلی کم میشه صادرات زیاد میشه دیگه. ولی الان در وضعیت فعلی صادرات هم به نسبت سال گذشته خیلی کم تر شده، یه سوم به سال گذشته در این ماه صادر شده.
معمولا شما به چه جاهایی اصلا صادر میکنید؟
من الان صادر نمی کنم، من حق العمل کارم به سه باغدارا رو مالکا رو به صادر کننده ها ارائه میکنم و میفروشم اونا. عمده پستمون چین میخره که در وضعیت فعلی صادر کننده ما مشکل چون به خاطر هم چینی ها میخوان ارزون بخرن، قیمت 7000 دلار میخوان بخرن در مقایسه با اروپا حدود مثلا 1500 دلار پایین تره.
این اثر تحریم هاست که مشکل ایجاد کرده یا این مشکلات پیش از این بود؟
نه، تحریم مسلماً از یه جهت میتونه لطمه بزنه، اون که نقل و انتقال پول نمیدونن بکنن. صادرات اگر الان ارائه بشه بهشون مثلا میخرن صادر میکنن، حالا پولشون رو به صورتهای دیگه که خودشون راه پیدا میکنن. تقریبا روی این مسئله زیاد تأثیری نداشته، شاید یه کمی هم به خاطر اینکه نرخ دلار بالا رفته کمک کرده.
مسئله ای که رئیس انجمن پسته ایران مطرح میکنه اینه که میگه نوسان قیمت دلار توی این ماه‌های اخیر باعث شده که پسته ایران وارد یه رقابت بشه با پسته آمریکایی و موفقیت های پدید اومده.
این درست، این برای اینکه ما میتونیم ارزان‌تر از فرض کنیم آمریکا تو بازارهای دنیا عرضه بکنیم به خاطر اینکه نرخ دلار ما بالا رفته، اگر اجازه بدن که بخریم صادر کنن، اجازه بدن که باغدارها ارائه کنن بفروشن و. چون کمتر ارائه میکنن امسال متاسفانه، سال گذشته احتمالاً حدود تو مهر ماه حدود 20,000 تن صادرات داشت، من فکر نمیکنم امسال 10,000 تن هم داشته باشه.
دلیلش فقط باغداره
عدم ارائه، یکی دیگه این قیمت بالا قدرت خرید صادر کننده ها پایین آورده. مثلا پارسال فرض کنیم با یه مقدار پول میتونستن دو تا کانتینر بفرستن، امسال یک کانتینر با مقدار پول نمیتونن بخرن بفرستن.
خود بازار داخلی به چه صورتی؟
داخلی که شما خودتون بهتر از من میدونی که با این قیمت ها قدرت خرید مردم خیلی پایین اومده، من فکر نمی کنم امسال به اندازه یه سوم سال گذشته مصرف بشه.
با چه قیمتی الان پسته مرغوب ایرانی تو بازار؟
مرغوب بالای 30,000 تومان داره با عرضه میشه تو عادل فروشا، با کی میتونه بخره؟ ما کسی که نونش به زور داره میخره چطور میدونه پسته 30,000 تومانی بخره؟ نمیخره. چیز واجبی هم نیستش که حتما بخره. بخوام چه ممکنه جامعه بالای شهر مقداری بخره مصرف کنه، ولی عمده مردم مصرف کننده هستن قدرت خرید ندارن.
بنابراین بیشتر پسته ای هم که تولید میشه اگر به دست شما برسه وارد بازار داخلی نمیشه، یعنی بیشترش صادر باید بشه.
صادر کننده اکثرا میخرن. بله، یه بازار دیگه ما داریم، عراق داریم، بازار عربا هست، بونتو ها اگه روال طبیعی باشه همه اینو مشتریان ما هستن میخرن از ما.
پس تحریم هایی که از طرف کشورهای غربی اعمال شده بر روی ایران هیچ تأثیری روی کار شما نداشته؟
هم نقل انتقال پول داشته، بعد مدیدیت حمل و نقل تو کشتیرانی ها تحریم کردن نمیان برن، مشکلات زیاده برای حملش، ولی در این حال باز هم صادر کننده دنبالش هستن، یه جوری میفروشن صادر میکنن. اگر مشکلات نباشه همه دنیا داره به سر از ما میخره. در وضعیت فعلی هم میتونیم رقابت کنیم با آمریکا.
وضعیت فعلی برای کار خودتون رو یه وضعیت مطلوبی ارزیابی میکنید؟ چون
نخیر، ما الان نشستیم اینجا فقط دیوار رو نگاه میکنیم، به خاطر همین که آقایون که برای ما فرستادن که بفروشیم به استاشونا میگن دست نگذارید نفروشیم، همینجا نشستیم نمیتونیم بفروشیم.
مصاحبه همکارم محمد زرقامی رو با یکی از دست‌اندرکاران صنعت پسته با هم شنیدیم و نوبت رسیده به برنامه ملاقات که توسط آرش حسن نیا تهیه شده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان سقز کردستان است. اوایل زمستان سال 89 بازداشت شد. همراه با او 6 شهروند کرد دیگر نیز در استانهای شمال غربی ایران بازداشت شدند. اتهام فرهاد سلیمی همکاری با گروه‌های تندرو مذهبی سلفی بود. او ابتدا همراه با همپرونده‌ای‌هایش در ادارات اطلاعات شهرستان‌های محلی و سپس در زندان ارومیه دوران بازداشت را سپری کرد. پس از آن بود که آقای سلیمی همراه با 6 زندانی کرد دیگر به زندان اوین در تهران منتقل شدند. همچنان بازجویی و بلا تکلیفی برای آنها ادامه داشت تا اینکه هر 7 نفر به زندان رجای شهر کرج انتقال یافتند. در مهر ماه سال 90 این زندانیان همراه با چندین تن دیگر از زندانیان کرد محبوس در بندهای 2 و 6 زندان رجای شهر در اعتراض به آنچه آنها یورش، اذیت و آزار و توهین به اعتقادات مذهبی خود مینامیدند اعتصاب قضا کردند. فرهاد سلیمی نیز یکی از اعتصاب کنندگان بود. به گزارش رسانه‌های نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، او و دیگر اعتصاب کنندگان در واکنش به توهین رئیس دارالقرآن زندان رجای شهر اعتصاب قضا کرده بودند. بر اساس این گزارش ها، رئیس دارالقرآن زندان رجای شهر زندانیان عادی با جرایم خطرناک را تشویق به اذیت و آزار زندانیان سنی مذهب کرد کرده بود. آقای سلیمی همراه با چند متهم دیگر همکاری با گروه‌های تندروی مذهبی سلفی در تیر ماه سال 91 نیز در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده و وضعیت خود اعتصاب قضا کردند. این زندانیان از زمستان سال 89 که بازداشت شدند تا مهر ماه سال 91 وضعیت حقوقی روشنی ندارند. حتی مشخص نیست پرونده تشکیل شده برای آنها حاوی چه اتهاماتی است و در کدام دادگاه و چه شهرستانی آنها محاکمه خواهند شد. این 7 شهروند کرد که در برخی سایت ها از آنها به عنوان مبلغان مذهبی سنی مذهب یاد می شود، در نزدیک به 2 سالی که بازداشت شده اند بارها به وضعیت بلا تکلیف خود اعتراض کرده اند که البته این اعتراض ها تا کنون منجر به تعیین تکلیف این افراد از جمله فرهاد سلیمی نشده است.
با ملاقات آرش حسنی‌ها رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. بدرود.